همچنان که سال نخست می گذشت، از مواجهه با داده های خام و دست اول و تمام عارضه های بالینی غرق در تفکر می شدم. با وجود رویکردهای وابسته به طرز فکر سوپروایزرهایم، من در آرزوی یک نظام تبیینی فراگیر مانده بودم. از اونجا که بیشتر دوره‌های آموزشی روانپزشکی در آن زمان در آمریکا گرایش تحلیل گرایانه داشت، به نظر می رسید تنها گزینه من روانکاوی است. با اینکه امروزه رؤسای روانپزشکی در بیشتر مواقع عصب شناسند، در دهه 1950 اکثراً تعلیمات روانکاوی دیده بودند. گذشته از خدمات مشاوره، بیمارستان جانز هاپکینز در این زمینه پیشروی استثنایی بود. بنابراین از روی وظیفه شناسی 4 بار در هفته الیو اسمیت را ملاقات می کردم. نوشته های فروید را می خواندم و در کنفرانس های روان پویشی در بخش مشاوره شرکت می کردم. اما هرچه زمان می گذشت، بیشتر به کارایی رویکرد روانکاوی تحلیلی شک می کردم. نظریات روانکاو شخصی من نادرست و بی‌ربط بود و من به این حس رسیدم که با اینکه وی سعی می‌کند مفید واقع شود، شدیداً مقید به قانون خنسا بودن است و گریزان از هر گونه آشکارسازی درباره خود واقعیش. علاوه بر این، من کم کم به این باور رسیدم که تأکید بر کودکی و رانش‌های اولیه جنسی و تهاجمی به شدت محدود کننده است. رویکرد روانشناختی زیستی در آن زمان به غیر از درمان‌های جسمی مانند شوک انسولینی و درمان با ضربه الکتریکی تشنجاور یا ACT در عرصه درمان بسیار محدود بود. با اینکه من شخصا بارها از این روش‌های درمانی برای بیمارانم استفاده کرده بودم و در بعضی مواقع بهبود یافتن شگفت‌انگیزی مشاهده کرده بودم، این روش‌های درمان به رویکردهای عاجزانه می‌ماندند که بر حسب اتفاق حاصل شده باشند. مثلا متخصصان بالینی قرن‌ها مشاهده کرده بودند که تشنج به دلیل عارضه‌های مختلف ایجاد می‌شود، مانند تب یا مالاریا، و تأثیر سودمندی در درمان روانپریشی یا افسردگی دارد. بنابراین آنان در جستجوی روش‌هایی بودند که باعث به کما رفتن بر اثر افت قند و حمله‌های سرعی با ابزار شیمیایی مترازول یا الکتریکی ACT شوند. در پایان سال نخست، کتابی تازه چاپ به نام اگزیستانس، نوشته رولومه روانشناس، توجه مرا به خود جلب کرد. کتاب شامل 2 بخش طولانی بود. مقالات ممتاز می و چندین فصل ترجمه شده از درمانگران و فیلسوفان اروپایی مانند لودویگ بینزوانگر، اروین اشتراوس و اوژن مینکوفسکی. این کتاب زندگی مرا متحول کرد. با اینکه بسیاری از فصول آن عمیق و پیچیده بود و به نظر می رسید برای گمراهی طراحی شده تا روشنگری، مقالات می به طور استثنایی شفاف و روان بود. او پایه‌های تفکر اگزیستانسیال را ترسیم کرده بود و مرا با درون‌بینی‌های سورن کیرکگورد، فردریش نیچه و متفکران اگزیستانسیال آشنا کرد. زمانی که به کتاب اگزیستانس رولومی که از سال 1958 آن را حفظ کرده ام نگاه می کنم، تقریبا بر تک تک صفحات آن یادداشت‌هایی از موافقت یا مخالفت خود می بینم. این کتاب به من نشان داد که راه سومی هم وجود دارد. یک جایگزین برای افکار روانپریشی و ساختار زیست شناختی. راهی که از خرد فیلسوفان و نویسندگان از 2500 سال پیش سرچشمه می گیرد. برای نوشتن این شرح حال به نسخه قدیمی آن کتاب رجوع کردم و در حالی که آن را ورق می زدم، با کمال تعجب ملاحظه کردم که رولو تقریباً 40 سال بعد آن کتاب را برای من امضا کرده و نوشته بود برای ارو همکاری که من از او روان درمانی اگزیستانسیال را یاد گرفتم. این نوشته اشک در چشمان من نشاند. من در مجموعه ای از خطابه ها و کنفرانس ها در زمینه تاریخ روانپزشکی شرکت می کردم. از فیلیپ پینل، پزشک قرن 18 که درمان جنون را به شکلی انسانی معرفی کرد گرفته تا فروید. سخنرانی ها جذاب بودند، اما به نظر من نقص آنها این بود که فرض می کردند حوزه کاری ما با پینل در قرن 18 آغاز شده است. همچنان که به این خطابه ها گوش فرا می دادم، در اندیشه تمام متفکرانی بودم که در زمانهای بسیار دور درباره رفتارها و نگرانی های انسان نوشته بودند. فیلسوفانی مانند اپیکور، مارکوس اورلیوس، مونتنی و جان لاک. این افکار همراه با کتاب رولومی مرا متقاعد ساخت که زمان تحصیل فلسفه فرا رسیده است. بنابراین در سال دوم رزیدنسی برای گذراندن یک دوره 1 ساله در رشته تاریخ فلسفه غرب در دانشگاه جانز هاپکینز واحد هوموود جایی که ماریلین در آن تحصیل می کرد ثبت نام کردم. کتاب درسی ما تاریخ فلسفه غرب کتاب معروف برتراند راسل بود. پس از سالها مطالعه کتاب‌های فیزیولوژی، پزشکی جراحی و مامایی، صفحات این کتاب برای من حکم مائده بهشتی را داشت. از همان دوره پیمایش، من به خودآموزی و مطالعه گسترده فلسفه ادامه دادم و بعدها مسئولیت بازبینی دوره‌های فلسفی در هاپکینز و کمی بعدتر در استنفورد را به عهده گرفتم. در آن زمان نمی‌دانستم چگونه قادر خواهم بود این دانش را وارد حوزه روان درمانی کنم، اما در سطحی عمیق‌تر آگاه بودم که مسیر کاریم در زندگی را پیدا کردم. بعدها در دوره رزیدنسی در یک دوره 3 ماهه در انستیتوی پاتوکسانت مشغول به کار شدم. این مکان زندانی مختص مجرمان با بیماری‌های روانی در نزدیکی هاپکینز بود. من این بیماران را به منظور روان درمانی فردی می دیدم و هر روز یک گروه درمانی مجرمان جنسی را رهبری می کردم. سخت‌ترین گروه هایی که در عمرم رهبری کردم. بیشتر انرژی اعضای این گروه صرف متقاعد کردن من به بهبودشان می شد تا تمرکز روی مشکلاتشان. از آنجا که حکم مجازات آنان معلق بود، آنان محبوس می‌ماندند تا روانپزشکان بهبودشان را اعلام کنند. در نتیجه، اکراه آنها در فاش کردن درونشان کاملاً قابل درک بود. تجربه من در پاتوکسانت شگفت‌انگیز بود. در پایان سال به این نتیجه رسیدم که برای نوشتن 2 مقاله مواد کافی در دست دارم. 1 مقاله درباره گروه درمانی منحرفان جنسی و دیگری درباره تماشاگری جنسی. مقاله تماشاگری جنسی یکی از اولین نشریه‌ها درباره این موضوع بود. من در این مقاله ثابت کردم که تنها هدف تماشاگران جنسی دیدن زنان عریان نیست. اگر آنان بخواهند به لذت مفرط دست پیدا کنند، لازم است که دید زدن ممنوع باشد یا پنهانی صورت بگیرد. هیچ یک از تماشاگران جنسی که من درباره‌شان مطالعه کردم، در پی بدکارگان نبودند. در ثانی، با اینکه تماشاگری جنسی همیشه جرمی آزاردهنده، نامتعارف و بی‌ضرر تلقی می‌شد، یافته‌های من خلاف آن را ثابت کرد. بسیاری از زندانیانی که من با آنان کار می‌کردم، در ابتدا با تماشاگری جنسی آغاز کرده بودند، اما این مشکل به تدریج پیشروی کرده بود و به جرائم جدی‌تری مانند یورش و حملات جنسی منجر شده بود. زمانی که در حال نوشتن این مقاله بودم، نحوه ارائه موردم موریل در دوران مدرسه پزشکی در ذهنم مرور شد. اینکه کنفرانسم را با یک داستان شروع کرده و بدین سان توجه مخاطبان را به خود جلب کرده بودم. من مقاله تماشاگری جنسیم را با داستان اصل تام چشم چران آغاز کردم. همسرم همزمان با پیش بردن دوره دکترای خود به من یاری رساند تا افسانه بانو گادیوا را احیا کنم. بانوی نجیب زاده قرن 11 میلادی که داوطلب می شود به رهنه و اوریان سوار بر اسب از خیابانهای شهر عبور کند تا مردم شهرش را از مالیات مفرطی که شوهرش بر آنها تحمیل کرده است نجات دهد. تمام اهالی شهر به غیر از تام به نشانه قدردانی از نگریستن به برهنگی وی خودداری می کنند. اما تام بینوا قادر نیست در مقابل وسوسه نگریستن به اشرافزاده برهنه مقاومت کند و به دلیل همین تخلف در جا کور می شود. آن مقاله بلافاصله در آرشیو روانپزشکی عمومی چاپ شد. مدت کوتاهی پس از آن، مقاله دیگرم در زمینه رهبری گروه درمانی برای مجرمان جنسی در ژورنال بیماری اعصاب و روان به چاپ رسید. همچنین بی ارتباط با فعالیتم در پاتوکسنت، مقاله دیگری در زمینه تشخیص زوال مغز در سال خوردگی به چاپ رساندم. به دلیل اینکه تألیف و چاپ مقالات در دوره رزیدنسی غیر معمول بود، دانشگاه هاپکینز به این امر واکنش بسیار مثبتی نشان داد. تعریف و تمجید آنها برای من لذت بخش بود، اما در این حال کمی هم حیرت آور، چرا که نوشتن برای من امری بسیار آسان بود. جان وایت هورن همیشه پیراهنی سفید با کراوات و کت و شلواری قهوه‌ای می پوشید. ما رزیدنت ها بر این گمان بودیم که احتمالاً او 2 یا 3 دست کت و شلوار همانند یک دیگر دارد، چرا که ما هرگز او را با لباس دیگری ندیدیم. او انتظار داشت که تمام رزیدنت های کلاس در میهمانی رسمی سالیانه وی که در شروع هر سال تحصیلی برگزار می شد شرکت کنند. همه ما از این مهمانی گریزان بودیم. بایستی با کت و شلوار و کراوات ساعتها می ایستادیم و تنها با یک گیلاس کوچک شری از ما پذیرایی می شد. از غذا و نوشیدنی دیگری خبری نبود. در سال سوم همراه با 5 رزیدنت همکلاسم بایستی کل روزهای جمعه هر هفته را با دکتر وایت هورن می گذروندیم. در حالی که او با تک تک بیماران بستریش مصاحبه می کرد، ما گوشه اتاق بزرگ کنفرانس مجاور دفتر او می نشستیم. دکتر وایت هورن و بیمارانش روی صندلی‌های روکشدار می نشستند، در حالی که ما 8 رزیدنت چند قدم دورتر روی صندلی‌های چوبی می نشستیم. برخی از مصاحبه ها 10 تا 15 دقیقه طول می کشید و برخی تا 1 ساعت و گاهی حتی تا 2-3 ساعت. مقاله او راهنمای مصاحبه و مطالعات بالینی شخصیت در آن زمان در بیشتر دوره‌های آموزشی روانپزشکی استفاده می‌شد و یک رویکرد نوظهور نظاممند را برای مصاحبه‌های بالینی ارائه می‌داد. اما روش مصاحبه خود او به هر چیزی شباهت داشت جز رویکردی نظاممند. وی به ندرت درباره علائم پریشانی های بیمار می پرسید و در عوض از این تدبیر پیروی می کرد که اجازه دهید بیمار به شما آموزش دهد. اکنون پس از گذشت بیش از نیم قرن چندین مثال از آن زمان در ذهن من مانده است. بیماری در حال نوشتن پایان نامه دکترای خود درباره ناوگان‌های اسپانیایی آرمادا بود. بعدی کارشناس ژان دارک و دیگری مردی ثروتمند که به پرورش قهوه در برزیل مشغول بود. در تک تک این نمونه ها دکتر وایت هورن مدتی طولانی با آنها مصاحبه کرد و در طول حداقل 90 دقیقه عمدتاً بر علایق آنان تمرکز کرد. ما درباره پیشینه تاریخی ناوگان‌های اسپانیایی آرمادا بسیار آموختیم. درباره توطئه علیه ژاندارک، دقت و تمرکز کمانداران پارسی، برنامه آموزشی مدارس حرفه‌ای جوشکاری و هر آنچه می‌خواستیم بدانیم و بیشتر درباره رابطه بین کیفیت قهوه و محل کشت و ارتفاع آن از سطح دریا. در مواقعی حوصله‌ام سر می‌رفت و کسل می‌شدم. اگرچه پس از 10-15 دقیقه متوجه می‌شدم که مریض تندخو، محافظه‌کار و پارانویایی در حال گفتگوی صادقانه‌تر و خصوصی‌تر درباره زندگی درونی‌اش است. جان وایت هورن می گفت تو و مریض هر دو برنده می شوید. با نشان دادن علاقه و خواستتان برای یاد گرفتن از بیمار عزت نفس او بالا می رود، رابطه تان تقویت می شود و در نهایت و به تدریج به تمام اطلاعاتی که نیاز دارید درباره بیماری وی بدانید دست خواهید یافت. پس از اتمام مصاحبه‌های صبحگاهی، نهار 2 ساعته خود را با آسودگی خاطر و به سبک جنوبی‌ها در ظروف چینی استخوانی و در اتاق بزرگ و راحت وی صرف می‌کردیم. یک ظرف بزرگ سالاد، ساندویچ‌های مختلف، کیک ماهی کاد و غذای مورد علاقه من تا به امروز، کیک خرچنگ خلیج چساپیک. گفتگوی ما از زمانی که شروع به خوردن سالاد و ساندویچ می کردیم تا موقع صرف دسر و قهوه ادامه پیدا می کرد و حول موضوعات مختلف می گشت. وایت هورن مستعد بود که هر بار درباره نظریات جدیدش درباره جداول تناوبی صحبت کند. او به طرف تخت سیاه می رفت و نمودار جداول تناوبی همیشه آویزان از دیوار دفترش را پایین می کشید. با اینکه تحصیلاتش را در رشته روانپزشکی در دانشگاه هاروارد به پایان رسانده بود و پیش از ملحق شدن به هاپکینز، رئیس بخش روانپزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس بود، اما در ابتدا متخصص شیمی حیات بود و تحقیقات گسترده‌ای درباره شیمی مغز انجام داده بود. به خاطر می‌آورم سوالاتی درباره ریشه افکار پارانوئیدی از او کرده بودم و او مفصل پاسخ داده بود. یک بار که در حال بررسی تفکرات افراطی جبرگرایانه درباره رفتار انسانها بودم، به او گفتم که آگاهی کامل از تمام محرک‌های تحمیل شده به افراد به ما این فرصت را می‌دهد که درستی واکنش‌های فکری و عملی آنان را پیش‌بینی کنیم. من این موضوع را با ضربه زدن به توپ بیلیارد مقایسه کردم. اگر از میزان شدت ضربه، زاویه و قابلیت چرخش مطلع باشیم، می توانیم واکنش توپی را که با آن ضربه خورده از قبل بدانیم. موضع من انگیزه ای شد تا وی موضعی مخالف بگیرد. چشم‌اندازی با رویکرد بشر دوستانه که برای او غریب و ناخوشایند بود. پس از گفتگوی پرهیجان، دکتر وایت هورن رو به دیگران کرد و گفت این عجیب نیست که دکتر یالوم به خرج من در حال کمی تفریح است. اینک که با آن ماجرا می اندیشم با خود می گویم به احتمال زیاد او درست می گفت. به خاطر دارم از این که او را به طرف دیدگاهی بشر دوستانه که معمولاً از آن حمایت می کردم سوق داده بودم، احساس نشاط می کردم. تنها مایه دلسردی من از او زمانی بود که نسخه ای از محاکمه کافکا را به او قرض دادم. من این کتاب را به دلیل نمایش استعاره‌ای روان رنجوری و احساس گناه رها و شناور بسیار دوست داشتم. دکتر وایت هورن 2 روز بعد در حالی که سرش را تکان می داد کتاب را به من پس داد. به من گفت که منظور این کتاب را نمی فهمد و ترجیح می دهد با انسانهای موجود و واقعی صحبت کند. در آن زمان تنها 3 سال بود که در رشته روانپزشکی مشغول به تحصیل بودم و برای مقابله با هر متخصصی که علاقی به بینش فلاسفه و رمان نویسان نداشت بایستی صبر پیشه می کردم. پس از صرف نهار ما به مشاهده مصاحبه های دکتر وایت هورن برگشتیم. حدود ساعت 4 یا 5 من کم کم بیقرار می شدم و بیتاب برای رفتن از آن مکان و بازی تنیس با همبازی همیشگیم یکی از دانشجوهای پزشکی. زمین بازی کارکنان نزدیک بود و در محوطه‌ای بین دپارتمان روانپزشکی و پزشکی کودکان قرار داشت. در عصر جمعه های زیادی تا لحظات آخری که پرتوهای خورشید محو شود هیجاناتم را برای بازی بالا نگاه می داشتم. سپس آه می کشیدم و تمام توجهم را به مصاحبه ها برمی گردندم. آخرین تماس من با دکتر وایت هورن در طی دوره آموزشیم به آخرین ماه رزیدنسیم برمی گردد. در یک بعد از ظهر او مرا به دفترش احضار کرد و زمانی که در را پشت سرم بستم و روبروی او نشستم، متوجه شدم چهرش به سختگیری مواقع دیگر نیست. من اشتباه می کردم یا صمیمیت را تشخیص داده بودم، حتی حالی از لبخند. پس از چند لحظه درنگ مختص وایت هورن به طرفم متمایل شد و پرسید: شما برای آینده خود چه برنامه‌ای دارید؟ زمانی که گفتم 2 سال آینده را باید در خدمت اجباری در ارتش به سر ببرم، چهرش تغییر کرد و گفت: شما چقدر خوششانسید که در دوره صلح به سر میبرید. پسر من در جنگ جهانی دوم در نبرد بولج جانش را از دست داد. نبرد بولج، چرخ گوشت انسانی لعنتی. برای اظهار تأسف زبانم بند آمد، اما او چشمانش را بست و به نشانه اینکه مایل نیست درباره پسرش سخن دیگری بگوید سرش را تکان داد. او از برنامه‌های پس از ارتش من پرسید. گفتم در مورد برنامه‌های آینده مطمئن نیستم و مسئولیت همسر و 3 فرزندم را به عهده دارم. شاید هم به او گفتم احتمال دارد در واشنگتن یا بالتیمور کار درمان را آغاز کنم. وی سرش را تکان داد و به مقاله های من که منظم روی میز کارش روی هم چیده شده بود اشاره کرد و گفت: چون این مقاله های گویای سخنی متفاوت است. اینها نشان دهنده پله های ترقی علمی است که هر شخص باید از آن صعود کند. حس ششم من می گوید که اگر شما تفکر و نوشتن بدین شکل را ادامه دهید، احتمال اینکه آینده روشنی در حوزه تدریس در دانشگاه داشته باشید زیاد است. مثلا دانشگاهی مانند جانز هاپکینز. کلام آخر وی سالها در گوش من زنگ می زد. گفت: پیگیری نکردن حرفه دانشگاهی برای شما به منزله لگد زدن به بخت خود است. و در پایان عکسی قاب شده از خود با نوشته‌ای حکاکی شده روی آن به من هدیه کرد که می گفت: به دکتر یالوم با مهر و تحسین. آن قاب امروز همچنان به دیوار دفتر کار من آویخته است. در حالی که این مطلب را می نویسم به آن قاب نگاه می کنم که با ناخشنودی کنار قاب عکس جالتینگ جودی ماجیو است. با مهر و تحسین. امروز که به آن کلام می اندیشم گیج و متحیر می شدم. من هرگز احساسات نهفته در آن کلمات را در اون ندیده بودم. فقط حالا در این لحظه که این کلام را روی کاغذ می آورم واقعیتی در ذهن من ثبت می شود. او و جروم فرانک نقش راهنمای واقعی را در زندگی من ایفا کردند. راهنماهای بی‌نظیر. می‌دانم اکنون زمان آن فرا رسیده که تصور این را که من تماماً خود ساخته بودم از ذهنم بیرون کنم. زمانی که من دوره 3 ساله رزیدنسیم را به پایان بردم، دکتر وایت هورن هم پس از سالها در حال پایان بخشیدن به زندگی حرفه‌ای خود در جانز هاپکینز بود. من و دیگر رزیدنت ها و تمام کارکنان مدرسه پزشکی در جشن بازنشستگی وی شرکت کردیم. به خوبی به خاطر دارم که او چگونه خطابه وداع خود را آغاز کرد. پس از معارفه جالب توجه از جانب پروفسور لئون آیزنبرگ، سوپروایزر من در بخش روانپزشکی کودکان که اندکی بعد ریاست بخش روانپزشکی هاروارد را به عهده گرفت، دکتر وایت هورن از جا برخاست، به طرف میکروفون رفت و با لحن رسمی و شمرده خود آغاز کرد. میگویند که شخصیت هر کس را میتوانید با توجه به شخصیت دوستانش قضاوت کنید. اگر چنین باشد، در این لحظه مکث کرد و آرام و با تأمل حضار در جلسه را از چپ به راست نظاره کرد و ادامه داد. بنابراین بیشک من انسان بسیار خوبی هستم. پس از آن تنها دو بار دیگر با او در تماس بودم. چندین سال بعد، زمانی که در استنفورد به تدریس مشغول بودم، یکی از اعضای نزدیک خانواده او با من تماس گرفت و اظهار داشت که جان وایت هورن به او توصیه کرده برای روان درمانی به من رجوع کند. و من از اینکه توانستم چند ماه با او روان درمانی کنم بسیار خرسندم. سپس در سال 1974، 15 سال پس از آخرین دیدار ما، دختر جان وایت هورن که هیچگاه ملاقات نکرده بودمش با من تماس گرفت. او گفت که پدرش سکته مغزی کرده و در آستانه مرگ است و مشخصاً خواسته که من به ملاقاتش بروم. لال شده بودم. چرا من؟ من برای او چه کار میتوانستم بکنم؟ البته که درنگ نکردم و صبح فردای آن روز به آن سوی کشور واشنگتن پرواز کردم. جایی که خواهرم جین و همسرش مورتون در آنجا زندگی و از من پذیرایی می کردند. من ماشین آنها را قرض گرفتم. سر راه مادرم را هم سوار کردم، چرا که او همیشه از ماشین سواری لذت می برد و به طرف بیمارستان بیماران در حال نقاهت که بیرون از بالتیمور بود حرکت کردم. برای مادرم جایی راحت در لابی بیمارستان پیدا کردم و خودم به قصد اتاق دکتر وایت هورن سوار آسانسور شدم. از آنچه از او به خاطر داشتم کوچکتر به نظر می رسید. یک طرف بدنش فلج شده بود و به دلیل ضایعه زبان پریشی یا آفازی شدید قدرت تکلم وی به شدت آسیب دیده بود. چقدر تکان دهنده بود نظاره کردن مردی با شکوه و جلال او، خوشبیان ترین شخصی که در عمرم می شناختم، که اکنون در کنترل تراوش بزاق از دهانش ناتوان بود و برای ادای کلمات دست و پا می زد. پس از چند شروع ناموفق بالاخره توانست کلماتی را بر زبان آورد. من می ترسم. خیلی می ترسم. و من هم ترسیده بودم. وحشت زده از دیدن مجسمه با شکوهی که سرنگون شده و بر ویرانه خود آرمیده است. دکتر وایت هورن دو نسل از روانپزشکان را تعلیم داده بود. مردان بزرگی که بسیاری از آنان اینک رؤسای دانشگاه‌های مطرح و پیشرو هستند. از خودم پرسیدم چرا من؟ من برای او چه کاری میتوانم بکنم؟ من هم در نهایت نتوانستم کاری انجام دهم و مانند بسیاری از ملاقات کننده های مضطرب عمل کردم و عاجزانه به دنبال کلمات برای دلداری دادن به او گشتم. خاطراتم از روزهای کاری من در هاپکینز را به یادش آوردم و به او گفتم که تا چه اندازه جمعه های من را ارزشمند می دانستم. تا چه حد از او درباره مصاحبه بیماران یاد گرفته بودم. چگونه به توصیه او عمل کرده و استاد دانشگاه شده بودم. تا چه اندازه سعی می کردم از کار او تقلید کنم و با بیماران با علاقه و احترام رفتار کنم و چگونه پیرو توصیه وی اجازه می دادم بیماران به من بیاموزند. او از خود صدا در می آورد اما قادر نبود به کلمات شکل دهد و سرانجام پس از 30 دقیقه به خواب عمیقی فرو رفت. من با پای لرزان بیمارستان را ترک کردم و همچنان تا امروز در گیجی به سر می برم که چرا او مرا خواسته بود. بعدها از دخترش شنیدم که 2 روز پس از ملاقات ما از این دنیا رخت بربسته بود. پرسش چرا من سالها از ذهن من عبور می کرد. چرا مرا پسر بیقرار و به خود مشکوک بقال مهاجر و فقیر را صدا کرده بود؟ شاید من جانشین پسری بودم که او در جنگ جهانی دوم از دست داده بود. دکتر وایت هورن غریبانه و تنها از دنیا رفت. ای کاش قادر بودم برای او کار بیشتری بکنم. بارها آرزو کردم که ای کاش فرصت دیگری به من داده می شد. من بایستی بیشتر از این برای او می گفتم که تا چه اندازه زمانهای با او بودن برایم گنجینه‌ای گرانبها بوده و اینکه در اغلب موارد که با بیمارانم مصاحبه می کنم چقدر به یاد او می افتم. من بایستی تلاش می کردم تا به او بگویم که می فهمم تا چه اندازه وحشت زده است. یا بایستی او را لمس می کردم. دستش را می گرفتم و بر گونش بوسه می زدم. اما این کارها را نکردم. من در این سالیان دراز او را مردی رسمی و نچسب می پنداشتم. وانگهی او به قدری درمانده شده بود که ممکن بود این حرکت محبت‌آمیز را نوعی توهین تلقی کند. حدود 20 سال بعد، هنگام صرف نهار و گفتگوی دوستانه با دیوید هامبورگ، رئیس بخش روانپزشکی که پس از اتمام خدمت ارتش مرا به استنفورد برده بود، او گفت که هنگام خانه تکانی، نامه ای را که جان وایت هورن برای حمایت از استخدام من به او نوشته بوده پیدا کرده است. نامه را به من نشان داد و من از جمله پایانی آن مبهوت شدم. نوشته بود: من بر این باورم که دکتر یالوم یکی از پیش قراولان عرصه روانپزشکی آمریکا خواهد شد. اینک همچنان که رابطه‌ام با جان وایت هورن را بازنگری می کنم، تصور می کنم که می فهمم چرا او بر بالین مرگش مرا احضار کرده بود. بیشک او مرا شخصی دیده بود که راهش را ادامه خواهد داد. اکنون به طرف قاب عکس او که آویخته بر دیوار اتاقم است بر می گردم و سعی می کنم نگاه او را به خود جلب کنم. امیدوارم او از تصور اینکه تا اندازه‌ای به واسطه من در امواج آینده حضور خواهد داشت به آرامش رسیده باشد.